أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محقق ثانی رحمه الله و همچنین علامه رحمه الله ظاهر عباراتشون این معنا را نشون میداد: اصالت و صحه، ظاهر حال المسلم، در صورت جریان دارند بعد استکمال العقد للارکان، از ناحیه ارکان معامله، ذات معامله نگرانی نباشد، در زوایدش، در اوصافش نگرانی باشد، اونجا جای اصالت و صحت است. شیخنا رحمه الله این مطلب را قبول ندارن، می فرماین نه، خواه شک شما در ارکان معامله باشد، در امور داخلی معامله باشد، یا در اوصاف و امور خارجی معامله، از هر جهت شما نگران بودید، حق دارید از اصالت و صحه یا از ظهور حال مسلم استفاده بکنید. می فرماید خب در عالم متداول است، متعارف است، انسان در اوائل جوانی گاهی چیزهای می خرد، تهیه می کند، ولو به صورت اسباب بازی مثلا، بعدها خب اینا شک می کند که وقتی اینها را خریده صبی بوده یا بالغ بوده. خب رسم عالم بر این است که بنا را بر صحت می گذارن. هیچ دیدید که انسان بعد از بزرگ شدن در یه چیزهایی شک کرد که موقع خریده بعد را دور بریزه، یا مثلا مطول مالک حساب بکند، همچون چیزی اصلا سابقه دارد در عالم؟ بنا را بر صحت می گذارند. خب با اینکه شکش در این است که بالغ بوده یا نبوده، از حیث ارکان معامله نگرانی دارد، ولی بنا را بر صحت می گذارند. بعد شیخنا رحمه الله شروع می فرمایند مطالب محقق را بررسی می کنند و نقد و انتقاد دارند. می‌فرماید محقق فرمودند اصالت الصحه بعد احراز وجود العقد باید جاری بشود. اصل وجود عقد باید محرز باشد، در صحتش شک بکنید، اون وقت اصالت الصحه جاری بشه. اما اگر در اصل وجود عقد از ناحیه ارکانش نگران شدید، از ناحیه ارکان نگران شدن یعنی در اصل وجودش نگران شدن، اونجا اصالت و صحه جا ندارد. شیخنا می فرماین بعد الفراغ ان اصل وجود العقد انسان شک بکند. وجود عقد یعنی وجود شرعی عقد یا وجود عرفی عقد. این که می فرمایید اصل وجود باید مسلم باشد، در صفت صحت شک بکنید، اصل وجود مسلم باشد، وجود شرعی یا وجود عرفی. اگر منظورتون این است که وجود شرعیش مسلم باشد، اگر وجود شرعش مسلم باشد دیگه محلی برای شک در صحتش باقی نمیماند. وجود شرعی همین است که حتی صحیح هم باشد. اگر عقد صحیح نبود وجود شرعی ندارد ولو ارکانش هم تکمیل بشه. بایست وجود عقد محرز باشد، یعنی وجود شرعی محرز باشد. وجود شرعی محرز باشد دیگه محلی برای شک در صحت نمیماند تا اصالت و صحت جاری بشه. اگر منظورتون نه وجود عرفی عقد مسلم باشد و در صحتش شک بکنیم، مسلم بودن وجود عرفی احتیاج به استکمال الارکان ندارد. بدون استکمال ارکان هم وجود عرفی محقق خواهد شد. دو نفر عقدی جاری کردن از هر جهت تکمیله، ولی یک نفرشون هنوز 16 سالش تکمیل نشده، مثلا وجود عرفی ندارد. نه عرفا نمیگوین عقد وجود گره. وجود عرفی عقد تحققش احتیاج به استکمال ارکان ندارد. بدون استکمال ارکان نیز وجود عرفی عقد محقق خواهد شد. پس بنابراین اگر معامله انجام گرفته ولی شک میکنیم که آیا عاقد موجب بالغ بوده یا نبوده، وجود عرفی عقد محرز، شکی در بالغ بودن اصالت و صحه را جاری بکنید. وجودش محرزه دیگه، وجود عرفیش محرزه. کاملا توجه فرمودید وجود شرعی ملازم با صحته، شک در صحت درش معنا ندارد. وجود عرفی احتیاج به استکمال ارکان ندارد تحققش. انتقاد دیگر در این است که محقق فرمود اگر چنان که بایع و مشتری اختلاف بکنند در این که مبیع کان عبدن او حر را، عبد بوده یا حر بوده. بایع میگد بعتکل حر، مشتری میگوید بعتنل عبد. محقق فرمود جای اصالت و صحه نیست، چرا که ارکان عقد کامل نشده. شما نگرانیتون از ناحیه ارکان عقده، جای اصالت و صحه نیست، جای اصالت و ظهور نیست. شیخونا می فرماید خب رفیق محترم، این مسئله که در تمام کتب فقهیه معنون است، این از اون مسائل معروف است، از اون ضرب المثل هاست در فقه که لو اختلفا فقال احدهما بعتک حرا و قال الاخر بعتنی عبدا، این از اون مسئله های معروفه در کتب فقهیه عنوان شده و همه گفتن جای اصالت و صحت است. الاصل و صحت، حمل بر صحت میشه، معروفه. بعد میفرماید محقق در کلماتشون اصالت و ظهور را هم، ظاهر حال المسلم را مثل اصالت و صحه حساب کرد. فرمود اصالت و صحه وقتی جاریه که بعد استکمال العقد للارکان. بعد فرمود و کذا ظاهر حال المسلم انما هو بعد استکمال الارکان. استفاده از ظاهر حال اونم بعد از استکمال ارکان است. شیخنا می فرمود اولا ما خود مطلب را در اصالت و صحه قبول نکردیم. بر فرضم در اصالت و صحه قبول بکنیم که بله این بعد استکمال الارکانه، اما استفاده از ظاهر حال مسلم این دیگه مسلمن احتیاج به استکمال الارکان ندارد. در مطلق شک میشه از ظاهر حال استفاده کرد، خواه شکتون راجع به ارکان معامله باشد، داخلیات معامله باشد، یا مربوط به خارجیات معامله باشد. مطلقا میشه از ظاهر استفاده کرد. مطلبم خیلی روشنه، استکمال ارکان چه ربطی دارد به ظاهر؟ حالا اصالت و صحه ممکنه انسان تخیلی بکند و منشأ تخیلم کلمه صحت است، که بگوید صحت فرع اصل وجوده، باید اصل وجود محرز باشد تا در صحتش انسان شک بکند. اما ظاهری حال دیگه در اینجا اصل وجود محرز بودن چه دخالتی دارد در ظاهر حال؟ شما ظاهر حال اشخاص را در نظر بگیرید، به حسب ظاهر حالشون هم ارکان معامله را تکمیل بکنید هم خارجیات معامله را. میگید این آدم با این ظاهرش نمیاد به عمل غلط اقدام بکند، حالا این عمل غلط از ناحیه داخلیاتش باشد یا از ناحیه خارجیاتش باشد. بله ظاهر حال مسلما محدود نیست. میفرماید بله فقط در یک مورد استفاده از ظاهر حال معنا ندارد، اون اونجاییست که دو نفر عقد جاری کرده اند و در هر دو احتمال میدیم عدم بلوغ را. خب یه معامله ایست مربوط فیما بین دو نفر که در هر دو احتمال عدم بلوغ میرود در حین اجرای عقد. بله اینجا دیگه معنا ندارد ما از ظاهر حال استفاده بکنیم. میگم کدوم ظاهر حال؟ در خود ظاهر حال شک داریم که بالغ بودن یا نه. بله اینجا استفاده از ظاهر حال معنا ندارد، چون میگم کدوم ظاهر حال؟ شاید هر دو نابالغ بوده. یا مثلا یه نفر معامله ایقائی انجام داده که ایقا با یه نفر قائمه، نه با دو نفر. ایقا کل ابرائی ول وسیعت و امثال ذالک، معاملاتی که ایقا میگویم با یه نفر قائمه، یک ایقا از یه نفر صادر شده، نمیدونیم کل ابرائی ول وسیعت و امثالش، و این یه نفرم شک داریم که اون موقع بالغ بوده یا نبوده. بله اینجا استفاده از ظاهر حال معنا ندارد، چون همش معامله با یه نفر قائم بوده، اونم لعل صغیر بوده، از کدوم ظاهر استفاده بکنیم؟ اما در صورتی که دو نفر عقد را جاری کرده اند و هر دو بالغ بوده اند، مسلم هر دو بالغ بوده اند، ولی در ارکان معامله نگرانیم که آیا عبد خرید فروش شده یا حر خرید فروش شده، ما شکمون در ارکان عقده، از حیث ایوزن نگرانیم، از حیث شرایط ایجاب قبول نگرانیم، نه از حیث متعاملین. از ظاهر حال استفاده نکنیم. دو نفر بالغ حسابی عقدی جاری کرده ام، به جرم این که نگرانی ما مربوط به داخلیات عقده، دیگه از ظاهر استفاده نکنیم. ظاهر کوتاهی ندارد. نگاه کنید به ظاهر حال آدم بالغ و عاقل و رشید و مسلم، بگویید که اینها هرگز به معامله باطل و غلط اقدام نمی کنند. پس این که می فرمایید همچنین از ظاهر استفاده از ظاهر حال مسلم بعد استکمال ارکانه، نخه فرق نمی کند. وقتی ظاهر محرز شد، خواه نگرانیتون در ارکان باشد خواه در غیر ارکان، میتونید از اون ظاهر استفاده بکنید. یا دو نفر عقد جاری کرده اند، یکی مسلمن بالغ اما یکی محل نزاست، آیا بالغ بوده یا نابالغ بوده؟ اون میگوید زمین تو و انا سبی، اون یکی میگوید نخی زمین تو و انت بالغ. خب یه نفر که مسلم بالغ بوده اون طرف، این طرف محل شکه که آیا بالغ بوده یا نبوده. چه عیبی دارد شما از ظاهر حال مسلم استفاده بکنید؟ بگه خب یه نفر که مسلما بالغ بوده و ظاهر حالش نشون میده چی؟ ظاهر حالش نشون میده که لا یقدم علی معاملت فاسده، اقدام نمی کند در معامله فاسده. آدم بالغ و عاقل و رشید و مسلم نمیاد با صبی غیر مجاز معامله انجام بده. کار اون طرف را هم با این طرف اصلاح بکنید، با ظاهر حال طرف بالغ اصلاح بکنید حال طرف مشکوک را که این طرف صبی بوده یا نبوده، بگید اون طرف حتما بالغه و بالغ با معامله غلط اقدام نمی کند، حتما این طرف هم بله بالغ بوده. بالاخره آقا وقتی که کل المتعاملین بالغ باشند یا احدهما بالغ باشد، هر گونه شکی در معامله پیش بیاد با ظاهر حال میشه او را تصحیح کرد. خواه نگرانیتون از ناحیه ارکان باشد، از ناحیه خارجیات باشد، یا از ناحیه طرف آخر باشد که سبب بوده یا بالغ بوده، از ظاهر حال میشه استفاده کرد. مسئله ضمانت را که محقق اینوان فرموده، این چجوری بوده؟ پای دو نفر در میان از زمین تو و انا سبی ضمانت از عقود از ایقاعات، اینجا پای دو نفر در میانه یا پای یک نفر در میانه است؟ زمین تو و انا سبی، در حال سبی بودن زامین شدم، اینجا محل دارد انسان از ظاهر حال استفاده بکنه؟ از عقود از ایقاعات با دو طرف قائمه یا با یه نفر قائمه که اون یه نفرم مشکوکه که سبی بوده یا نبوده، آیا از ظاهر حال جا دارد انسان استفاده بکند یا نه؟ خب یه نفر بوده اونم مشکوک که سبی بوده یا بالغ، از ظاهر حال کی میخواید استفاده بکنی؟ میفرماد خب این البته چند متصور ضمانت در بعض صورش بله محل دارد ما از ظاهر حال بالغ استفاده بکنیم، ولی در بعض صورش نه محل ندارد، به قول محقق از ظاهر حال نمیشه استفاده کرد. مثلا کسی آمده زامین شده به یک بدهی کسی بدون اینکه دائن مطلع باشد و بدون اینکه مدیون مطلع باشد، نه بدهکار نه طلبکار، هیچ کدوم اطلاع نداشته، این آمده گفته مردم بدونید که من زامین شدم به بدهی فلانی بر فلانی زامین شدم. بله بدونید. اینجا فقط پای یه نفر در میانه و هو آقای زامین، بعد هم نزاع در گرفت و خب میشنیدیم که شما زامین شدید، خب علیون طرف حقش را ادا نمی کنه، دست میخواییم بگیریم زامین شدیم، میگه زمین تو و انا سبی. خب اینجا ما بخواهیم از ظاهر حال استفاده بکنیم، بله فرمایش محقق درسته، اینجا معنا ندارد انسان از ظاهر حال استفاده بکند، چون در معامله آدم بالغی پاش در میان نبوده، فقط یه نفر اونم یحتمل که سبی بوده، از ظاهر حال کی استفاده بکنید صحت معامله را؟ اما در صورتی که خیلی آمد وقتی زامین شد از مدیون اجازه گرفت، آمد زامین شد، از اون آدم بدهکار اجازه گرفت که اجازه میفرماید من زامین بدهی شما بشم، گفتن اون وقت آمد زامین شد، بعد میگه زمین تو و انا سبی. خب اینجا باز چون پای دو نفر در میانه و اون آقای مدیون حتما بالغ بوده، نزا سر زامینه که بالغ بوده یا نه، ظاهر حال او نشانگر چیه؟ اون آدم بالغ نشانگر این است که به معامله باطل اقدام نمی کند، به ضمانت سبی اقدام نمی کند، از ظاهر حالش استفاده بود. یا خیر مدیون اطلاع نداشته، فقط دائن اطلاع داشته، گفته جناب آقای دائن طلبکار، بله من میخوام دین شما را زامین بشم، خیلی هم کار خوبی است، زامین شد، بعد گفت زمین تو و انا سبی. خب اینجا بازم پای دو نفر در کار، زامین و دائن. خب زامین محل شک است که سبی بوده یا نه، دائن که مسلم بالغ بوده، از ظاهر حالش استفاده بکنید. خب حالا محقق که این مسئله را اینوان فرموده، لو قال زمین تو و انا سبی الى آخر، اصالت و صحت جاری نمیشه و ظاهر حال جاری نمیشه، فقط اون فرضی را گفته است که پای یه نفر در میان بوده، اونم یحتمل شبیه بودنش. اگه فقط این فرض را گفته، ما بهشون اعتراضی نداریم. درسته در این فرض استفاده از ظاهر حال معنا ندارد، ولی علی الظاهر نه، عبارت ایشون مطلق بوده. یعنی هر سه چهار فرض را شامل بوده، هم تنها بودنش را، هم اذن من المدیون را، هم قبول من الدائن را، همه را شامل بود عبارتش. فلذا ما به ایشون از این نظر اعتراضی داریم. بله، همون مسئله را مرحوم علامه نیز در تذکره عنوان فرموده بود. بله، می شود عبارت علامه در تذکره را حمل بکنن، به خصوص اون یک موردی که جای استفاده از ظاهر نیست. چرا؟ چون محقق این عبارت را داشت که و کز ظاهر این نما هو بعد استکمال ارکان العقد. اما دیگه علامه این عبارت را ندارد که از ظاهر این نما هو بعد استکمال ارکان، این عبارت را ایشون نداشته. لذا این فرع را می شود در کلام علامه حمل بکنیم به اون یه موردی که بله استفاده از ظاهر اونجا معنا ندارد. انتقاد دیگری که از کلام محقق داریم این است که ایشون می فرمایند خود معامله از حیث داخلیات، از حیث ذاتیات باید نگرانی نداشته باشد، تکمیل بشه. فقط نگرانی از ناحیه امور خارجیه باشد. امور خارجیه مثل اینکه آیا یک شرط مفسدی، یک شرط فاسدی در این عقد ذمیمه شده یا نشده، نظری، عهدی، یمینی به این معامله تعلق داشته، یعنی به ترک این معامله یا تعلق نداشته از خارجیات. بله، اونجا از اصالت و صحه استفاده می کنیم. شیخنا می فرماید خب رفیق محترم ما اگر بنا بشود اصالت و صحه را همینجا مورد استفاده قرار بدید، معناش این است که ما هرگز از اصالت و صحه استفاده نکنیم. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شما در خارجیات شک کردید، اصالت العدم کار را تمام میکند دیگر. اصل این است که یه امری خارج از عقد وجود نداشته. صحیحاً کان او فاسدا، تازه در شرایطی که مضر نیستند و مفسد نیستند معامله ی انجام گرفته، انسان شک میکند که آیا این معامله همراه با چنین شرطی بوده یا نه. شرط سائغ ها، نه شرط محرم، شرط سائغ داشته یا نه. اصل چیه؟ اصل عدمه. اصالت العدم کفا برای برداشتن امور زایده. بله، سائغن کانه او غیر سائغ و هازا لا یحتاج الى قاعدت صحه، این احتیاج ندارد بر قاعده اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحه و اینها. پس ایها المحقق، این که فرمودید ما اصالت و صحه را بعد استکمال ارکان عقد جاری میکنیم، در شرایط فاسده و اینها جاری میکنیم، اگه اینجوری بشه پس هیچ وقت ما اصالت و صحه جاری نکنید، چون اون کاری ندارد که اگه در امور خارجی یه شک کرده صحیحن کانه او غیر صحیحن، ما از اصالت العدم، چون بل الاصلو اند شک فی حدوث کل حادثین چیه؟ عدمهو. هر وقت انسان در حدوث یه حادثی شکر، اصل عدمش این اصالت و صحه نمیخواد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فرمودن اصالت و صحه وارد بر استصحاب الفساد. ما ننفی غیر ما ننفی ندارد. از خالق عالم اصالت و صحه را که آفرید، در مقابل چه آفرید؟ بله، در مقابل اصالت الفساد، استصحاب الفساد، و فرمود که سیعتی ببینیم اگه این اصل اصالت و صحه با سایر اصول جمع شد باید چه کار بکنیم. اصالت و صحه رفتی به ملاحظه حالت سابقه ندارد، مگر بنابود در اصالت و صحه حالت سابقه لحاظ بشه؟ نه، هدف. بله، احسنت. آقا می فرماید نتیجه تمسک به اصالت و صحه با نتیجه تمسک اصالت عدم این شرط یکیست. بله، نتیجه یکیه. بله، نتیجه یکی بودن غیر از این است که اصالت عدم شرط این همون اصالت صحت است. بله، نتیجه یکی. خب، مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. تنبیه دیگرمون این است که صحت و کل شیئن به حسب هر چیزی به حسب خودش و به نوبت خودش صحت دارد. با اصالت و صحه در یک شیئی دیگر را نباید اصلاح کرد. هر چیزی به نوبت خود اصالت و صحه دارد. با مثال توضیح بدیم. عقل جاری میکنن، اول ایجاب بعد قبول، وقتی هر دو تمام شد یسمی بالعقد، مجموع این ایجاب قبول را میگوین عقد. آقا صحت عقد و عدم صحت عقد غیر از صحت ایجاب و عدم صحت ایجابه، هر کدوم به نوبت خود صحت و فساد دارد. صحت فساد ایجاب، صحت و فساد عقد. معامله، صحت فساد معامله. بعضی جاها معامله سه مرحله دارد: مرحله ایجاب، مرحله عقد. ایجاب قبول که تمام شد یسمی بالعقد، مرحله قبض و اقباض در بیع صرف و سلم علاوه بر ایجاب علاوه بر عقد مرحله سوم هم دارد: لا یصح و لا یتم الا بالقبض و الاقباض، یا در عقد فضولی علاوه بر ایجاب و عقد و اینها اجازه مالک هم بعدن شرطه. آقا صحت الایجاب برنامه جداگانه دارد، صحت العقد برنامه جداگانه دارد، صحت المعامله برنامه جداگانه دارد. اگر شما در صحت عقد شک کردید با اصالت و صحت فی الایجاب کارش درست نخواهد شد. اصالت و صحت فی الایجاب صحت ایجاب را درست می کند، نه صحت عقد را. اصالت و صحت فی العقد صحت عقد را درست می کند، نه صحت معامله را. صحت کل شیء به حسبه. مثلا شک میکنید این ایجابی که خونده شد آیا این ایجاب به نوبت خودش کامل بود یا ناقص بود، موجب بالغ بود یا نبود، مثلا یا عوض معوضی که در این ایجاب ذکر شده درست بوده یا درست نبوده، آیا ایجاب مقدم شده بر قبول یا مقدم نشده. یه نگرانی های مربوط به خود ایجاب چه کار میکنید؟ میگید الاصلو از صحت، این یه عملیست، اصل این است که صحیحاً انجام گرفته. صحیح بودن ایجاب معنیش چیه؟ ایجاب صحیحه، صحیحه یعنی یترتب علیه الاثر. ایجاب صحیحه، صحیح بودن ایجاب چه کار ازش ساخته است؟ بفرمایید هیچ کاری به تنهایی ازش ساخته نیست. ولو الاصل فی الایجاب از صحت، اصل این است که صحیحه، ولی صحیحه به نوبت خودش دیگه، صحیحه به نوبت خودش ثمره هر چیزی که هم باشد، هر چه هم عالی باشد، ها سکنجبین تحویل نخواهد داد، چیزهای دیگه هم میخواد. شما هی بگید نخیر انشالله سرکه صحیح بوده. بابا صد بارم بگویی صحیح بوده، صحیح بودن سرکه برای انسان سکن زمین تحویل نمیده که آخه. بله الاسباب الایجابی از صحت به نوبت خودش، یعنی چی؟ یعنی به حیث ایجاب طوری انجام گرفت که اگر ها اگر بقیه لوازمات را هم به او ضمیمه بکنید به نتیجه نهایی خواهید رسید. آمدن بقیه چیزها را به او ضمیمه نکردید و به نتیجه نهایی نرسیدید، این تقصیر ایجابه. اگه شما انگبین قاطی نکردید، سکن زبین درست نشد، تقصیر سرکه است. خب پس آقا خب حالا منظور چه بود از این حرفها؟ منظور این است که یه عقد یه معامله انجام گرفته، نمیدونیم تنها ایجاب انجام گرفته یا قبل تو هم پشت سرش آمده، نمیدونیم قبل تو پشت سرش آمده یا نیامده، عقد حاصل شده یا نه. با اصالت و صحت فی ایجاب صحت عقد را درست بکنیم میشه؟ آمدن قبل تو و نیامدن قبل تو چه ربطی دارد به صحت ایجاب؟ با اصالت و صحت فی ایجاب صحت عقد را نمیشه درست کرد. عقد خودش باید محرز باشه. و همچنین میدانیم به تو قبل تو همش گفته شده، اما نمیدونیم بعدن قبض اقبال شد معامله کامل بشه یا اون طرف اصلی اجاز تو گفت یا نگفت. بگیم خب ایجاب قبول که جاری شده، بله الاصلو چه؟ صحت. اصل این است که این عقد صحیحه. خب اصل این است که این عقد صحیح هست، بله عقد صحیحه، اما این چه ربطی دارد به صحت معامله؟ صحت معامله مطلب دیگری. عقد صحیحه، میدونید معنی صحیحه چیه؟ یعنی وحوت حیث عقد طوریست که اگر بقیه شرایط زمینه بشه نتیجه نهایی حاصل میشه. حالا ما شک داریم که آیا بقیه شرایط زمینه شده یا نه، قبض اقباض شده یا نه، اجازه آمده یا نه. دیگه آمدن او را با اصالت و صحت فی العقد نمیشه ثابت کرد. فتلخص اصالت و صحت فل ایجاب صحت ایجاب را درست می کند، نه صحت عقد را. اصالت و صحت فل عقد صحت عقد را درست می کند، نه صحت معامله را. صحت کل شیئن به حسبه. ثم انما ذکره جامع المقاصد، مطلبی را که جامع المقاصد فرمودند، من انه لا وجود للعقد قبل استکمال ارکانها، تا از حیث ارکان اطمینان حاصل نشود عقد وجود نگرفته. تا اصالت و صحت جاری بکنید، این اراد الوجود شرعی، یعنی قبل استکمال ارکان عقد شرعی وجود نمیگیرد. بعد استکمال ارکان هم عقد شرعی وجود نمیگیرد، مادامی که صحت نداشته باشد عقد شرعی وجود نگرفته. فهو عین الصحه، وجود عقد شرعی یعنی وجود عقد صحیح، و بعد از آنی که وجود عقد صحیح مسلم شد دیگه محلی برای اصالت و صحه باقی نمیمانه. و این اراد الوجود العرفی، اگر منظورشون این است که قبل استکمال الارکان وجود عرفی عقد محقق نمیشود، نه رفیق محترم، فهو متحققون مع الشک، وجود عرفی عقد محقق هست با شک در ارکانش. شک که سهله، بل مع القطع بالعدم، خیلی جاها ولو یقین داشته باشیم که قسمتی از ارکانش ناقص بوده ولی وجود عرفه عقد بازم محقق شده. و اما ما ذکره من الاختلافی کن المعقود علیه و الهر اب العبد، اما مسئله بعدی را که ایشون در ضمن کلامشون اینوان فرمودن که اختلاف باشد در اینکه معقودن علیه هر بوده یا عبد بوده، که فرمود جای اصالت و صحه نیست، آقا فهو داخل فی المسئله المعنونه فی کلام القدماء و المتأخرین، این داخل در همون مسئله است که عنوان شده در کلام قدما و متأخرین. اون مسئله معنونه چیه؟ و هیما لو قال بیتو که به عبد فقال بل به حر، فراج کتب الفاضلین و شهیدین، به کتابهای علامه و محقق، به کلامهای شهیدین کتبشون مراجعه بکنید ببینید چه فرمودن در این مسئله. همشون فرمودن جای اصالت و صحت است، حمل بر صحته. و اما ما ذکره من ان الظاهر انما یتم مع الاستکمال المذکور لا مطلقا، اما مطلبی را که ایشون فرمودن که ظاهر حال نیز مانند اصالت و صحه بعد استکمال الارکان جریان دارد. فهو انما یتم در یک صورت، فرمایش ایشون فقط در یک صورت درسته و اون اونجاییست که اصلا پای آدم بالغ و عاقل در میان نباشد، اونجاست که استفاده از ظهور معنا ندارد. فهو انما یکم اذا کان شک من جهت بلوغ الفاعل، انسان شک بکند که این کسی که معامله را انجام داده بالغ بوده یا نه، ولم یکن هنا که طرف آخر معلوم البلوغ، و یا آدم معلوم البلوغی پاش در میان معامله نباشد، حالا یا عقد یا ایقا. آدم معلوم البلوغی که یستلزم صحت فعله، صحت فعل هذا الفاعل، وقتی عمل او را حمل بر صحت کردیم مستلزم این است که طرف آخر نیز حمل بر صحت بشود، چنین آدمی در کار نباشد. کما لو شک فی ان الابراء ابی الوصیه هل صدر منه حال البلوغ ام قبله. خب یه نفر یه ایقاعی به نام ابراء یا به نام وصیت واقع کرد و انسان شک می کند که در حال بلوغ این ایقا را واقع کرده یا در حال صغر. اینجاست که استفاده از ظاهر معنا ندارد. یا دو نفر عقد جاری کردن و در هر دو احتمال صغر می دیم، استفاده از ظهور معنا ندارد. اما اذا کان شک فی رکن آخر من العقد، اما در جایی که انسان یکی دیگه از ارکان عقد را شک بکند که احد الایوزین، راجب ایوزین نگران شده، او فی اهلیت احد طرفه العقد، یا در اهلیت احد طرفه العقد شک داشته باشد، فیمکن ان یقال، هیچ مانعی ندارد شما از ظاهر استفاده بکنید، بگید ان الظاهر من الفاعل فی الاول، در فرض اول بگویید خب دو نفر آدم عاقل معامله را انجام دادن، عوض این جامعه شرایط بوده یا نه، ظاهر حال نشون میده که بله کامل بوده، ظاهر از عمل این عامل در فرض اول و ظاهر از عمل طرف آخر در فرض دوم، ظاهر این است که انه لا یتصرف فاسدا، فاسد معامله نمی کن. خب حالا مسئله ای را که اینوان شده از کدام قبیله؟ عقد است، ایقاظ، پای آدم بالغ در میان بوده نبوده، مسئله ضمانت، زمین تو و انا سبی. نعم مسئله تو زمان یمکن ان یکون من الاول، مسئله ضمانت امکان دارد که از قبیل اون ابرا و وصیت باشد که فقط یه نفر بود اونم مشهود. اذا فرض وقوعه بغیر اذن من المدیون ولا قبول من الغریم. و فرض بفرمایید که پای مدیون در میان نبوده، پای غریم در میان نبوده. طلبکار فإن الزمان هی نعیزم فعل واحدین، در این صورت زمان عمل یک نفر است. و شک فی صدوره من بالغ او غیره، نمیدانم اونم بالغ بوده یا نبوده. و لیس له طرف آخر، طرف آخر که ندارد. فلا ظهور فی عدم کون تصرفه فاسد، برای نفی فساد ظهوری در کار نیست. لكن الظاهر ان المحقق لم يريد خصوص ما كان من هذا القبيل، ولی ظاهرا محقق چه این مثال و این وان فرموده خصوص این فرض را در نظر نگرفته. بل یشمل کلامه از صورتین الاخیرتین، کلام ایشون اون دو صورت دیگر را هم شامل هست که پای غریم یا پای مدیون در میان بوده، اونجا را هم شامله. حراج نعم محتمل و ذالک فی عبارت تذکره، بله علامه در تذکره که این مسئله را اینوان فرموده، اونجا ممکن است که نظر ایشون در مثال زمین تو و عنصری همون یک فرض بوده، اون دوتای دیگر نه، چون عبارت بعد استکمال الارکان را ایشون نداره. نعم محتمل و ذالک در عبارت تذکره. ثم این تقدیم قول منکر شرط المفسد، محقق چه می فرماید مقدم می داریم قول کسی را که انکار می کند شرط مفسد را، یعنی بعد استکمال الارکان راجع به شرط مفسد اصالت و صحت جاری می کنیم. آقا جان این مقدم داشتن به حساب لیسا، به حساب تقدیم مدعی صحه، معناش این نیست که ما قول مدعی صحه را مقدم داشتیم. چرا؟ بل ان القول قول منکر شک صحیحا کان او فاسدا. دو نفر نزاع دارن که در معامله ما فلان چیز شک بوده یا نبوده، اصل چیه؟ عدمشه. حالا میخواد شرط صحیح باشد، میخواد شرط فاسد باشد، این ربطی به تقدیم قول مدعی صحه نداره. منظور همین بودها که توضیح دادم اگه بنا بشود اصالت و صحه را در خارجیات عقد جاری بکنیم، اونجا جای اجرای اصالت و صحه نیست، اونجا جای اصالت العدمه. حالا صحیحاً کان او فاسدا. بل ان القول قول منکر شد صحیحا کان او فاسدا لاصالت عدم الاشتراط ولا دخل لهذا به حدیث اصالت صحه. اصالت عدم الاشتراط مربوط به داستان اصالت صحه نیست. و این کان معده صحت العقد ولو نتیجتا یکی باشد. حالا اصالت عدم حاضر شد با اصالت صحه ولو یه نتیجه بدن، کجا یه نتیجه بدن؟ فی ما کان شرط المدعا مفسدا، در جایی که یک شرط مفسدی را ادعا می کردن. تا اینجا اصالت عدم این شرط مفسد با اصالت صحه یه نتیجه می دن. خب بلابد من التأمل و تتبع، این مطالب هم احتیاج به تأمل دارد هم احتیاج به تتبع. اصالت ان هذا الاصل، این اصالت صحه ای که چند روز بحثشو داریم، انما یثبت صحت الفعل، اثبات میکند صحت عمل را. اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبرت شرعا فی صحته، وقتی که شما شک بکنید در بعض امور مربوطه به صحت اون عمل، آمدن قبل تو و نیامدنش مربوط به صحت ایجاب نیست. اینما یثبت صحت الفعل اذا وقع الشک فی بعض امور معتبره شرعا در صحت اون عمل. صحت به چه معنا؟ به معنا ترتب الاثر المقصود منه علیه، به معنای ترتب اثری که از این عمل قصد شده، ترتب این اثر به این عمل. و البته اثر کل شیئن به حسب قدرت کل شیئن به حسب به معنا ترتب اثری متوقع منه المقصود منه علیه. فصحت کل شیء بحسبه. مثلا صحت الایجاب، اما صحیح بودن ایجاب معناش چیه؟ صحیح بودن ایجاب عبارتون ان کونه بهیش، ایجاب طوری انجام گرفته است که به نوبت خود هیچ نقصی ندارد. لو تعقبه قبولون، صحیح، اگر پشت سرش یک قبل توی صحیحی بیاد، لحصل اثر العقد، آثار عقد حاصل خواهد شد. این معنای ایجاب صحیح به نوبت خودش. فی مقابل فاسده، در مقابل اون ایجابی که فاسد باشد، اگر ایجاب فاسد باشد، بهترین قبل تو پشت سرش بیاد، بهترین قبض اقباض پشت سرش بیاد، اثر نخواهد بخشید. این معنی صحت ایجابه. به معنی ترتب صحت کل شیء بحسبه. مثلا صحت ریزه بیوارتون انکونهی بحیث لو تعقبه قبولون، صحیح، لحصل اثر العقد. فی مقابل فاسده، در مقابل ایجاب فاسد، الذی لا یکون کذالک، کل ایجاب بالفارسی بناءً علی القول به اعتبار العربیه. خب مطلب تمام، نتیجه گیری بکنه. فلو تجرد الایجاب عن القبول، ایجاب را خوندن اما قبول نیامده یا نمیدونیم آمده یا نیامده، لم یوجب ذالک فساد الایجاب، این مربوط به فساد ایجاب نیست. فاذا شک فی تحقق القبول من المشتری بعد العلم به صدور الایجاب من البایع، یقینا میدانیم بایع ایجاب را گفت اما نمیدونیم مشتری قبول تو گفت یا نگفت. فلا یقتضی اصالت صحت فی الایجاب بوجود قبول، شما در ایجاب اصالت و صحت جاری بکنید اثبات نمی کند که پس قبل تو را گفته. چرا؟ لأن القبول معتبر فی العقد لا فی الایجاب، چون یکی از شرایط صحت ایجاب آمدن قبل تو نیست. بله، یکی از شرایط صحت عقد آمدن قبل توست، لا فی الایجاب. و کذا لا شک فی تحقق القبض فی الهبه او فی الصرف او السلام، اگه شک بکنیم آیا قبض محقق شد در هبه، در صرف، در سلام، بعد العلم به تحقق الایجاب و القبول، یقین داریم که یک عقد حسابی جاری شد اما مرحله سوم نمیدونیم انجام گرفت یا نه. لم یحکم به تحققه، نمیتوانیم تحقق مرحله ثالث را اثبات بکنیم. من حیث اصالت صحت العقد به واسطه اصالت صحت العقد. ولذا لو شک فی اجازت المالک لبیع الفضولی، اگر شک بکنیم که آیا مالک بیع فضولی را اجازه کرد یا اجازه نکرد، لم یصح احرازها، صحیح نیست ما اجازه مالک را به دست بیاریم به واسطه اصالت و صحت العقد. خب حالا این مقدار